بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام در مسأله ششم از مسائل مهر بود، ابواب مهور. گفتیم در این مسئله در واقع دو فرعه، یک فرعش این است که اگر زن مفوضه، مفوضه چی بود؟ اون بود که مهری براش تعیین نکردن در موقع عقد خوندن. اگر زن مفوضه مدخوله بشود و بعد طلاق بخواد بگیره یا نگیره، باید مهر المثل به او بدهند، اما مهر المثلش از مهر السنه نباید تجاوز کنه. تکرار میکنم، فرع اول این بود، زن مفوضه بدون مهر اگر مدخول واقع شد مهر المثل تعلق میگیره، اما مهر المثلش نباید تجاوز از مهر السنه کنه. که امام اینجا فرموده بودن نسبت به زائد مصالحه کنن طرفین، اعتیاد کرده بودن، یه فرع بود. فرع دوم این است، جاهای دیگر غیر از اینجا که مهر المثل تعلق میگیرد معیارش چند اندازه است؟ مثل کی؟ مثل چی؟ معیار در محاسبه مهر المثل چیست؟ این دو فرع از هم جدا کردیم. فعلا میریم سراغ فرع اول در مرعی مفوضه که مهر المثل میگیره و زائد بر مهر السنه نباید باشه. بله، در اینجا در واقع در این مسئله سه قوله، یه قول مشهوره معروف که گفتن زائد بر مهر السنه نباید باشه. مهر السنه چقدره؟ 500 درهم. 500 درهم. و این قول مشهوره، اکثر ادعای اجماع هم کردن ولی اجماعی نیست. قول دوم قول غیر مشهوره، اما بزرگانی ازش حمایت کردن، مثل علامه، مثل محقق ثانی صاحب جامع المقاصد، مثل شهید ثانی صاحب مسالک، بزرگان این چنین حمایت از قول دوم کردن. گفتن چی؟ گفتن مهر المثل هر آنچه باد آباد مهر السنه نیست، مهر المثلش باد بدید، 10 میلیونی بدید، 500 درهم، 5 میلیونی بدید، بیشتره کمتره بدید. مطلقا رفتن سراغ مهر المثل، نه مهر السنه. قول سوم هم همین است که امام قدس سره و بعضی دیگر دارن. محقق ثانی هم در آخر کلامش میگه نمیشه مخالفت مشهور بکنیم، احتیاط خوبه. معنی احتیاط این است که مهر السنه رو قطعا بدن، زائد بر مهر السنه تا مهر المثل، زائد بر مهر السنه تا مهر المثل اونو مصالحه کنن. 500 درهمو دادم، 500 درهم حدود 400 هزار تومان میشه، 500 هزار تومان میشه، 500 هزار تومان رو عنوان محرسونه دادم، زائدش تا 10 میلیون میشه 9 میلیون و نیم. این 9 میلیون و نیم میشینن دو نفری مصالحه کنم، مثلا نصف رو بگیرن، 4 میلیون و نیم بگیرن، حالا کمتر بیشتر حتی مایلن مصالحه کنم، که هر دو احتیاط کرده باشن، هم زوج هم زوجه. چون اگر بگیم همشو بدید، خلاف احتیاط برای زوجه است. هیچ چیز زائد و ندید، خلاف احتیاط برای زوجه. اما اگر گفتیم مصالحه کنید و بینا بینا بگیرید، هم زوج مشغول ذمه نیست، هم زوجه. پس سه قول در این مسئله شد، بنابراین که احتیاط رو هم قولی شمردی. بهترین کلام در اینجا، بهترین کلامی که میخوام درباره اقوال نقل کنم، کلام محقق ثانی در جامع المقاصده. یه عبارت جامع خوبی داره محقق ثانی در جامع المقاصد. جامع المقاصد صفحه جلد 13 صفحه 424 عبارت رو دقت کنید. یعید الاول، یعید قول اول رو. کدام قول؟ قول مشهور که محض سنه است. اشتهار القول بذلك بین الاصحاب، اشتهار القول بذلك بین الاصحاب، حتی کاد ان یکون اجماع، به قدری مشهوره که نزدیک اجماع باشه، حتی کاد ان یکون اجماع، بل ادعا الشارح الفاضل الاتفاق على ذلك. شارح فاضل کیه؟ بله، احتمالا همون فخر المحققینه که شرح قواعد علامه کرده. جامع المقاصد شرح قواعد علامه است و ایزال قواعد فخر المحققین هم شرح قواعد علامه پدرشه. ایزال قواعد فخر المحققین پسر علامه است، شرح کرده قواعد. جامع المقاصد هم شرح قواعد کرده، منتها جامع المقاصد بعده، در زمان بعده. بنابراین بلد الشارح الفاضل احتمالاً اشاره به فخر المحققین در ایضاح القواعد بوده باشد. الاتفاق علی ذلك. ولیس الامر کما ادعا، ولیس الامر کما ادعا، یعنی اجماعی نیست، قطعاً قطعاً مسئله قطعاً اجماعی نیست. فإن المصنف، مصنف کیه اینجا؟ علامه است. علامه صرح بالخلاف عندنا في المختلف، گفته در میان شیعه، عندنا در میان شیعه خلافه. میدونید کتاب مختلف که مال علامه است، کتابی است که اختلافات میگه، اگر جایی مسئله اجماعیه متعرض نمیشود علامه در مختلف، مسائل خلافیه بین شیعه رو متعرض شده، اسمش هم مختلف و شیعه است دیگه. میگه این مسئله رو برده تو کتاب مختلف مطرح کرده، یعنی مسئله خلافیه. نه، بلد ده شارح الفاضل الاتفاق علی ذلک. شارح فاضل ادعای اتفاق کرده، ایشون میگه این ادعا بی خوده. اگر اجماعی بود مرحوم علامه در کتاب مختلف که وضع کتاب مختلف برای بیان مسائل خلافیه است، در اونجا متعرضش نمیشد مرحوم علامه. و حک و حکل قولین، حکا یعنی علامه، القولین قول مشهور و غیر مشهور رو، و لم یرجح شیئا. عجیبین علامه این دو قول رو که ذکر کرده، و لم یرجح شیئا، حتی قول مشهور ترجیح هم نداده. این چه اجماعیه؟ این چه اجماعیه؟ ولا شبهت فی قوت القول الثانی. جامع المقاصد در میگه ها، ولا شبهت فی قوت القول الثانی، یعنی قول دوم که غیر مشهوره این قوی تره. لیکن مخالفتو قویست دیگه، قوت قول ثانی قول خوب قویه دیگه، این قوی تره. لیکن منتها آخرش احتیاط میکنه جامع المقاصد، میگه مخالفت این بزرگان مشکله. لیکن مخالفتو کبراء الاصحاب من الامور مستحجنه، مخالفت بزرگان اصحاب مستحجنه. و العمل بالمشهور احوت، عمل مشهور احوت، که ما گفتیم از این ذیل قول سوم در میاد که قائل به اعتیاد بشیم، منتها اعتیاد عمل به قول مشهور احوت نی، احوت مصالحه است. بلدتی که احوت برای کی؟ برای زوج و برای زوجه یا برای هر دو؟ اعتیاد باید برای هر دو کنیم، مصالحه است. زائد بر محرول سنه باید مصالحه روش بشود. ملاحظه کردید قول جان ماسه خیلی جامع بود، موافق و مخالف و نظر خودش و اعتیاد آخر کاری و همه رو ذکر کرد. احوت قول سوم، منطقه احوتی که ایشون میگه احوت مشهور احوت نیست، احوت مصالحه است. خب ساعت بعد محرم المثل باید مصالحه کنن. از کسانی که قول دوم رو انتخاب کرده، یعنی قول غیر مشهور و شهید ثانی در مسالک، یادداشت بفرمایید مسالک جلد هشتم صفحه 204، ایشون هم گفته قول دوم قویه قول مشهور ضعیفه. ولی و علامه هم در قواعد چی میگه؟ علامه در قواعد هم انتخاب کرده، میگه والاقربو عدم و تقدیرهی به محض سنه. والاقرب عدم و تقدیرهی به محرس سنه، این کدام قول شد؟ قول دومیه دیگه. ولی صاحب جواهر رفته اون طرف مشهور، سفت و سخت میگه هذا القول واضح الفساد، این قول دوم واضح الفساد میگه. و خواهیم دید که با تمام جلالت قدری که برای صاحب جواهر قائل هستیم، قول دوم نه تنها واضح الفساد نیست، مطابق ادله قول دومه. میرسیم حالا قول مشهورم میگیم، دلیل مشهورم میگیم. جواهر جلد 51 31 صفحه 54 جلد 31 صفحه 54 جواهر مختصر گذشته این مسئله رو، یه نیم صفحه بیش از این مسئله حرف داره. خب عنوان مسئله رو دیدیم، دو فرع از هم جدا کردیم، اقوال رو هم شنیدیم، بریم سراغ ادله. و اما دلیل قول اول که میگویند زائد بر مهر سنه نباید باشه، قول مشهور، عمدتاً یه دونه روایت ابو بصیره، یه دونه روایت مال جناب ابو بصیره که حدیث 2 باب 13 است. حدیث 2 از باب 13 از ابواب مهور از جلد 15 وسائل. میخوانم حدیثو، سند حدیثم براتون بخونم، چون این حدیث یه دونه است و سندش هم محل دعواست. ان یعقوب ابن یزید و محمد ابن عیسی الاشعری هر دو، جمیعاً هر دو، که تنجای سند صحیحه، محمد ابن عیسی اشعری مورد اعتماده. ان محمد ابن ابی امیر، همون ابن ابی امیر معروفه که اسمش محمده. ان ابان ابن عثمان، دعوا تو ابان ابن عثمانه که از خواهم کرد. ان ابی بصیرم که از ثقاته، قال سألته ان رجل تزوج امرأتن، مردی آمد و زنی رو ازدواج کرد، فوهمه، وهم، وهمه از ماده وهمه، ان یسمی لها صداقا، وهمه ان یسمی لها صداقا، یعنی چه؟ اینجا به معنی نسیه است، یعنی نسیه، ان یسمی لها صداقا، وهمه به معنی نسیه آمد، حتی دخل بها، تا زن مدخوله شد. قال از سنه، فرمود مهر سنه باید بده، از سنه، محکم کاری هم امام فرمود، و سنتو 500 درهم، مهر سنه هم 500 درهم، واضح فرمود. خب حدیث دنباله داره، دنبالش مربوطه به ما نیست، مسئله دیگری است. این حدیث رو آمدند سندن و دلالتن مورد ایراد قرار دادن، یعنی مخالفین قول دومیا، گفتن اما سند توش ابان ابن عثمان، تصریح نکردن، گفتن ضعیفه، ضعیف بودنش هم کسی توی سند نداریم جز ابان، فقط یخه اونو میشه چسبید. چرا ابانو مخالفت بهش کردن، ابان ابن عثمانو؟ لانه فاسد المذهب، مذهبش فاسد بوده، لانه من الناووسیه، ناووسی بود. بفرمایید ببینم ناووسی کیا بوده؟ وقفو علی امام صادق، 6 امامی هم، امام 7 قبول ندارن، ناوسیه کسانی هستند که وقفو علی امام صادق. چرا ناوسیه میگن؟ میگن سردمدارشون اسمش ناوس بود، ناوس با نون آخرش هم سین. بعضی هم میگن اینا منتسبن به یه قریه‌ای که اون قریه اسمش ناوس بوده. حالا ناوس یا اسم اون آبادی بوده یا اسم اون مروج این مذهب بوده، علی کل حال اینا ناوسیه هستن. جناب ابان ابن عثمان هم جزء ناوسیه بوده، فاسد المذهب بوده. ولیکن در رجال آمده است به این که او انه من اصحاب الاجماع، از کسانی است که اجماع بر وساقتشون هست. ما فساد مذهب رو در رجال مانع از قبول حدیث نمی دانیم. فاسد المذهب هایی داریم مثل فتحیه بنو فضال، علی ابن فضال، حسن ابن علی ابن فضال، گروهی از بنی فضال هستن که ائمه فرمودن روایاتشون رو بپذیرید، آرائشون نپذیرید، روایاتشون رو بپذیرید. فتحیه بودن. خود عمار ابن موسی فتحیه، روایاتش همه جا میپذیرن. ابان ابن عثمان از اصحاب اجماعه. و عجب این از خیلی هم حدیث داره. میگن در کتب اربعه شاید حدود 700 تا حدیث به ابان برسه. فعلا هزا اشکال سندی رو باید پس بگیریم. سند اشکالی نداره، فوقش این است که این شیعه دوازده امامی نیست ولی موثوق به. شما اهل سنتی هم که موثوقون به باشن قبول میکنی، ولو هیچی از تشیع قبول نداشته باشه. مزمره نیست، اینش اشکال نداره، معلوم هم صادق علیه السلام ابو بسر از امام صادق نام. و اما اشکال دلالی، پس اشکال سندی پس گرفتیم. و اما اشکال دلالی، گفتن این مال نسیانه نه مال مفوضه. مفوضه آن است که آلبن آمدن ذکر مهر نمی کنن. میگن دیر نمیشه، بعدا توافق بر مهر میکنی، مهر دیر نمیشه، زودتر عقدو بچسبونیمش تا بعد ببینیم خدا چه میخواهد. خب اون مفوضه اونه، اما این ناسیه است. این اشکال کردن که این خارج از بحث ما، ولی این اشکال دلالی هم خالی از چیزی نیست، به علت این که اگر مفوضه محروس نباشه ناسیه، اگر ناسیه محرس نباشه مفوضه شاید به طریق اولا باشه. ناسیه میخواد محر تعیین بکنه، یادش را شما گردنش میداز محرس نه، اما مفوضه اصلا نمیخواد تعیین محر بکنه، اصلا نمیخواد تعیین محر کنه. اونی که میخواد تعیین کنه و یادش نه، به گردنش میدازید محرس نه. اما اینی که از اول نمیخواست تعیین مهر کنه اینو نمیندازی، شاید اولویت داشته باشه. لعله فعلاز اشکال تراشی در سند و دلالت حدیث مشکل جوابی داریم، بریم سراغ چیز دیگر. خیلی خوب، به نظرش بود این کارو بکنه، نکرد. اما نکرد عمدن نکرد یا یادش رفت؟ عمدن نکرد نیست، و همه نمیگن عمدن، یعنی یادش رفت، میخواست این کارو بکنه، خیال میکرد این کارو کرده، تعیین کرده، بعد معلوم شد یادش رفته. همون نتیجهش نسیه است که ما عرض کردیم. خب تا اینجا این حدیث تا اندازه ای، به خصوص این که عمل مشهورم مطابقشه، اینم یادتون نره، عمل مشهورم مطابق این حدیث هست. مؤیداتی هم ذکر کردن برای این قول. تا به اینجا دلیل اصلی حدیث ابو بصیر بود، اما مؤیداتی هم هست. از جمله مؤیدات که دست و پا کردن برای این قول عبارت هست از روایت اسامه بن حفص. من دیدم مرحوم آیت الله سبزواری در مهذب ایشون روی روایت اسامه بن حفص به عنوان موثقه تکیه کرده. حالا این روایت اسامه رو من میخوانم که روایت یک باب 13 است، روایت قبل از روایت ابو بصیره. ان اسامه ابن حفص و کان قیما لابی الحسن موسی. قیم حضرت بود یعنی نماینده حضرت بود، جز کار پردازان حضرت بود. قال قلت له رجل يتزوج امرأة ولم يسم لها مهرا. این مفوض است، خوبه. رجل يتزوج امرأة ولم يسم لها مهرا و کان فی الکلام. عبارتش این بود، کان فی الکلام یعنی عبارتش این بود، اتزوجو که علی کتاب الله و سنت نبیه. همین، اتزوجو که علی کتاب الله و سنت نبیه، چیز دیگه نبود. فما تنها او اراد ان یدخل بها. صورت موتش کار ما نداره، اما اراد ان یدخل بها، مدخول بها رو داره میگه. فما لها من المهر، این مدخول بها چقدر مهر داره؟ قال مهر السنه، صریحا امام فرمود مهر السنه. قلت یقولون لها مهور نسائها. میگن مهر النساء، مهر المهر. فقال مهر السنه، بازم امام دفعه دوم فرمود مهر السنه. و کلما قلت له شیئا، هی میگفتم آقا مردم میگن مهر المهر، هی تکرار میکنم قال مهر السنه. امام میفرمود مهر السنه. خب این خیلی تأکید کرده امام روی مهر السنه در اون جایی که مفوضه بوده به حسب ظاهر، و بله مهر المس امام فرموده مهر السنه، مهر السنه امام فرموده. این دلیل قول اول، مؤید قوله. چرا مؤید دلیل نیست؟ چه اشکالی داری این روایت؟ عقد خونده؟ اشکال این است توی صیغه عقد گفت و سنت نبیه. شاید امام که میگه مهر السنه به خاطر سنت نبیه که توی صیغه عقد بود. ببینید عبارت اینه، اتزوجو که علا کتاب الله و سنت نبیه. چون گفته سنت نبیه، امام هم این فعال مهر سنت است. این ارتباطی با ما نداره، این مفوضه نیست، این تعیین مهر کرده. یحتمل، یحتمل هم اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، احتمالش هم بدیم کافیست. پس این روایت رو نمی شود دلیل قانع کننده اید. بله لم یسم لها مهدن، اسم مهدی نبود، نگفت چقدر، ولی گفت علی سنه، یعنی هر سنت پیغمبره، اسم نبود، اجمالا گفت، یعنی تفصیلا نگفت، اجمالا گفت. پس این روایت رو دل بهش نبندید. و اما دومین روایتی که صاحب جواهرم به عنوان معید ذکر کرده است و عجیب است این روایت رو جز معیدات ذکر کنیم، روایت مفضل ابن عمر. خب مفضل که میدونید محل بحث است در رجال، بسیار خوب، مقام سوال امام در جایی میگه که این در عقدش گفته اهل سنت، حدیث 14 باب 8. ببینید 14 باب 8. عن المفضل ابن عمر، محمد ابن سنان هم قبلشه، محمد ابن سنان محل بحث، مفضل ابن عمر محل بحث، دو نفر مشکل دار در این سند هستن لااقل. قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام، خدمت امام صادق شدم، فقلت له اخبرني، خوب دقت کنید در این حدیث مشکلاتشو متوجه بشید خودتون، اخبرني عن مهر المرأة، مهر مرأة چقدر باید باشه؟ الذي لا يجوز للمؤمنين ان يجوزوا او، اون مهری که تجاوز ازش نکنه. این راجع به مفوضه سوال کرده یا مطلق مهر؟ مطلق مهر. مهر چقدر باید باشه؟ فقال از سنت المحمدیه صلی الله علیه و آله و سلم 500 درهم، 500 درهم، فما زاد علی ذلک رد الی السنه، اگر زیادتر از این شد مهر هر کی میخواد باشه. این ما زاد علی ذلک یعنی ولو مهر تعیین کردن، گفتن 50 میلیون، بعدش گردونید به 500 هزار تومان، ولا شیء علیه اکثر من الخمسمائة درهم، بیش از 500 درهم چیزی برش نی، بقیه باطل. خب تا به اینجا که ما میدونیم چیزیست برخلاف اجماع، نمیگه اگر بیش از این باشه ولش کنید، برگردونید، ندید. اینو هیچ کس نمیگه و خلاف کتاب الله هم هست. قنطارن فین آتیتمون قنطارن فلا تأخذوا منهن شیئا، یا هم خلاف کتاب الله، هم خلاف اجماع، هم خلاف روایات عدیده شاد متواتره است که مهر میشه. یعنی میگید به مردم سفارش کنیم مهرها رو زیاد نکنن، سفارش میکنیم چشم، اما اگر زیاد مهر کردن باطله، باطله. قرآن میگه عیب نداره، شما میگه روایت میگه چه این کاری نکنن، این مستحبه، این حد اکثرش مستحباته، این چیکار به ما داره؟ واجبات، ما در واجبات داریم بحث میکنیم، فوقش مهر سنه مستحبه، سنته، خوبه. خب بریم جلو، مشکل دومی داره از این بالاتر. مشکل بعدی رو من از خارج براتون بگم. امام در ادامه این حرف میفرماید اگر یه درهم از این 500 درهم بهش داد، ثم دخل بها، بقیه مهریه باطل میشه. یه درهم اگر بهش داد ثم دخل بها، باقی مونده پرت میشه. کسی به این عمل کرده؟ فَإِنْ أَعْطَاهَا مِنَ الْخَمْسَةِ من الخمس مئه درهم درهمن، اگر یه درهم او اکثر من ذالک از اون 500 تا بهش داد، ثم دخل بها فلا شیئا علیه، دیگه هیچی به هیچی. قال قلت فإن طلقها بعدما دخل بها، اگر طلاقش داد بعدما دخل بها، قال لا شيء لها، هیچی نداره. علت رو دقت کنید، چرا هیچی بهش نمیدن؟ میفرماد انما کان شرطها خمس درهم، شرطش این بود 500 درهم بده. فلما اندخل بها قبل ان تستوفی صداقها حدم الصداق، وقتی رفت مدخول شد قبل از گرفتن مهریه، حدم، نابود کرد صداق رو. این زیدش یه حرفیه، صدرش که مشکل داشت، زیدش هم چیزیست که هم خلاف کتاب الله و هم خلاف اجماع، هم خلاف روایات، ولی یه توجیهی داره. فکر میکنی توجیهش چیه؟ سابقا یه اشاره کردم، معمول در میان مردم اون زمان این بوده قبلا مهر میگرفتن، اگر نمی گرفتن یعنی راضی شدن، ای 10 درهم می گرفت یعنی به همین راضی شدن، معمول بوده. به خلاف حالا که معمول عکسه، میگن کی مهریه رو میگیره، کی داده کی گرفته، اون وقت نه، هم میدادن هم میگرفتن اون مهریه رو. چون این طور بوده، معمول این بوده، بنابراین وقتی نگرفته یعنی هیچ به هیچ، حدما یا راضی شد، حدما یا از بین بود، یا راضی شد، میخواستی بگیر قبلا معمول قبلی بوده، نگرفتی یعنی راضی شدی، حدما نبود. پس این حدیث اصلا ارتباطی به بحث ما نداره. و من العجب که صاحب جواهر هم این جزء معیدات ذکر کرده، تا با اینجا ادله قول اول تمام شد، فردا میریم سراغ ادله قول ثانی ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.